مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 72.
متاسفانه چند دقیقه ابتدایی این فایل صوتی ضبط نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اگر در اون زمان بودیم توی این امتحانهای اجتماعی قرار می گرفتیم چه نقشی ایفا می کردیم؟ همین الان میبینید خیلی ها از علما، از خوبان تو بحران های سیاسی چه نقش هایی رو ایفا میکنن، تو این رو دروایسی های سیاسی قرار میگیرن چگونه برخورد میکنن. اگر زمان طاغوت بود و سند بی سی توسط دولت مثلا طاغوتی امضا میشد، حوزه علمیه شاید نمیدونم یک هفته عزای عمومی اعلام میکرد و خیلی به مخالفت برمیخواست و حتما چند تا از فضلای بزرگوار حوزه چند تا کتاب مینوشتن علیه چنین وضعی و حتما اقدامات بسیار اساسی صورت میگرفت. الان بعضی ها انگیزه ندارن برن ببینن چی بود اصلا که حالا بخوان موضع بگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر ملاحظات سیاسی. این کافی نیستش که ما به ائمه هدی علیهم السلام اعتقاد داشته باشیم، باید ببینیم در فضای سیاسی اون زمان اگر قرار می گرفتیم در موضوع بحران مقبولیت چگونه عمل می کردیم. خیلی باید خوب در این باره فکر کنیم که چرا پیامبر گرامی اسلام با اینکه در اوج قدرت بودن گاهی رفتارشون محدود می شد به خاطر اینکه مقبولیت تام و تمام در میان مردم نداشت از رسول خدا. من نمونه های از داستان های اون زمان رو برای شما نقل کردم، آبستراکسیون قدیر و حالا نمونه های دیگری که خودتون بهتر در جریان هستید، نمونه وصیت نامه نوشتن پیغمبر اکرم، نمونه اتفاقی که بعد از رسول خدا افتاد در مقام در واقع قصب خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یه دفعه این که مردم اینجوری نشدن، معلوم میشه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زمان پیغمبر اکرم هم مقبولیت نداشتن. اگر علی علیه السلام مقبولیت نداشته یعنی پیغمبر اکرم مقبولیت نداشته. صریحاً رسول خدا فرمودن که من کنت مولاه فهذا علی مولا، هر کی من مولای او هستم علی مولای اوست. معلوم شد که اون همه جمعیت خیلی هاشون پیامبر اکرم رو به مولا بودن قبول ندارن. در داستان تروری که برای پیغمبر اکرم پیش آمده بود، وقتی حذیفه صدا میزنه که یا رسول الله این 12 نفر که میخواستن شما رو به قتل برسونن اجازه بده اینا رو مجازات کنیم، حضرت فرمود نه. گفت آقا اجازه بده اینها رو افشا کنیم لااقل، حضرت فرمود نه. رسیدن به مدینه، عرض داشت یا رسول الله بذار الان که دیگه تو مدینه هستیم در امنیت به سر میبریم، حالا اون زمان توی راه بودیم ممکن بود مشکل پیش بیاد، الان اینها رو معرفی کنیم. رسول خدا چی جواب دادن در مقابل این همه اصرار برای مجازات تروریست های پیغمبر که البته موفق نشدن؟ فرمودن میترسم مردم بگن پیامبر با کسانی که ازشون کمک گرفت کار خودش رو راه انداخت همونا رو کشت. این تعبیر پیامبر گرامی اسلام یعنی این که رسول خدا از افکار عمومی واهمه دارن، نباید پیغمبر اکرم نگرانی همچی مسئلهی باشه. یعنی پیامبر اکرم میبینن که هر چیزی بگن مردم نمیپذیرن. حتما شما این داستانها رو شنیدید که تقریبا رایج بود رسول خدا یه حکمی میدادن، یه فرمانی میدادن، میگفتن خدا دستور داده یا شما میگی؟ اگه خدا دستور داده حرفی نیست، اگه شما میگی حرف داری. اصلا این رایج بود تو مدینه. ما الان با استناد به ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر هیچ وقت از روی هوای نفس حرف نمیزنه و هر چی بفرماید بر اساس وحی است، یعنی بر هر چی بفرماید وحی است، ما بر اساس این آیه قرآن و تعلیمات 12 اماممون پیامبر اکرم رو اینجوری قبول داریم. اون زمان خودشون اینجوری نبود، کاملا سیاسی برخورد میکردن با کلمات پیغمبر، مقاومت میکردن. نمونه هایشو قبلا با هم تو این جلسه مرور کردیم، یه نمونهش که چندین جلسه قبل مرور کردیم در به قتل رسوندن اسرای جنگ بدر بود که اون زمان آیه قرآن هم نازل شد که شما الان قدرت ندارید، نباید اسیر نگه دارید، تو جنگ کسی دستون افتاد به قتل برسونید. بعد مردم مدینه رسما اجازه ندادن و پیامبر گرامی اسلام فرمودن که به تعداد این اسرایی که آزاد میکنید در سال بعد تو جنگ بعدی شما افرادتون به قتل خواهند رسید. اونا گوش کردن، بازم حرف خودشون رو زدن و رسول خدا اون 70 و خورده این نفر رو آزاد کردن، دقیقا به همون تعداد در جنگ احد افرادی رو از دست دادن. ببینید من چرا این بحث رو دارم به عنوان یک بحث سیاسی مطرح میکنم؟ برای اینکه اینا مباحث اعتقادی نیست، که یعنی طرف مشکل کلامی داره؟ نه آقا، مثلا شمر روی سینه ابا عبدالله الحسین علیه السلام شمر ملعون نشسته بود، مشکل کلامی داشت؟ نه، گفت من میدونم شما کی هستی، پیغمبر اکرم جد شماست، پدر منو در میاره روز قیامت، من آدم هست، همه رو اعتراف کرد. نه، ایشون به وحی و نبوت معتقد نیست. حرفا چیه میزنی؟ محصه اعتقادی نبود. ولی تو فضای امتحانهای سیاسی که افراد قرار میگیرن تازه خودشون رو نشون میدن. متاسفانه تعلیمات دینی ما تعلیمات ناقصیه، یعنی اصلا امتحانهای سیاسی رو مردم جز به امتحانهای اصلی دینی نمیدونن، برعکس اون واقعیتی که هست. اصلی ترین امتحانهای دینی از مردم امتحانهای سیاسیه. اصلی ترین امتحانها سر نماز خوندن نخوندن نیست. اصلی ترین امتحانها سر حجاب داشتن نداشتن نیست. اصلی ترین امتحانها سر هزار تا چیز دیگه نیست. اصلی ترین امتحانهای دینداری سر موضع‌گیری‌های سیاسیه. الان یکی موضع‌گیری سیاسی به جا نمی‌کنه، هیچ کی بهش نمیگه بی تقوا، هیچ کی بهش نمیگه بی دین. چرا شما با من لبخند نمیزنید؟ هم دارم لطیفه میگم. راحت مثلا طرف عمامه به سر، پشت سرش هم نماز میخونن، از حق دفاع نمیکنه، باطل رو محکوم نمیکنه، اصلا نمیگه این آدم بی تقواست. دیگه چیه دیگه؟ من چیکار کنم؟ چیکار باید بکنم؟ فرمود سکوت در جایی که باید از حق دفاع کنی خودش نوعی بدعت در دینه. و بعد در روایت دیگری فرمود هر کی بدعت بگذاره در دین نمازش خاشع‌تر میشه. الان شما برو مسجدای اینا چه نمازای باحالی میخونن. حسی داره، حالی داره. واقعا دین بدجوری معرفی شده. ما موقع موضع گیری سیاسی است که باید تقوای افراد، دینداری افراد، خلوص افراد رو بفهمیم. من یتق الله یجعل له فرقانا، اگر درست خونده باشم آیه قرآن رو، هر کسی تقوا داشته باشه خدا بینش جدا کننده حق از باطل بهش میده، خوب تشخیص میده، خوب تشخیص میده. وقت بعضی ها خوب تشخیص نمیدن، خب چی آدم باید بگه؟ پیامبر گرامی اسلام در مدینه در اوج قدرت بودن، ولی مشکلات سیاسی جدی داشتن که اون مشکلات جدی سیاسی رسول خدا رو ماها توی جامعه اسلامی خودمون نداریم، خیلی جلوتریم. این رو حضرت امام فرمودن. حضرت امام فرمودن مردم ما از مردم مدینه زمان رسول خدا جلوترن. جلوترن، نه اینکه ایدئالن. ایدئال بودیم که آقا امام زمان ارواح الله الفدا ظهور میکردن. شاید چند بار حضرت امام این مطلب رو بیان فرموده باشن. اینا همش سر اون مواضع سیاسی درستی است که گرفته میشه. پیامبر گرامی اسلام بحران مقبولیت باهاش مواجه بودن. یه نمونش همینه که نمیتونستن افشا کنن 12 نفر تروریستی رو که بنا بود رسول خدا رو به قتل برسونن، و وقتی افشا نکردن اینها بعدن مسیر تاریخ رو تغییر دادن. دیگه من اسامیشون رو نمیگم به شما، میتونید حدس بزنید علتش چی بود؟ فرمود افکار عمومی رو نگرانم. افکار عمومی در مورد من چی قضاوت میکنن؟ خیلی جالبه، رسول خدا میفرماید مردم ظرفیت هر رفتاری رو از جانب پیغمبر اکرم نداشتن. زمان امیرالمومنین علی علیه السلام هم به شرح ایزن، اون هم به مراتب بالاتر. یه نمونه رو برای شما مثال زدم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام مقابل چشم رسول خدا بهش بی احترامی میشد. حضرت گریه کرد یه بار، فرمود اهل بیت من رو جلوی چشم من باهاشون اینجوری برخورد میکنید. اون وقت در روایت داره امام باقر علیه السلام میفرماد که رسول خدا خیلی از اوقات تعریف نمیتونست بکنه از علی ابن ابی طالب به خاطر ترس از افکار عمومی. حالا ما این اصطلاحات جدید رو به کار میبریم که کمی ملموس باشه بفهمیم چی داریم میگیم، و الا اون چیزی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یعنی اون چیزی که رایجه میگن، میگن که خب پیامبر اکرم از کسانی که نسبت به علی ابن ابی طالب حسادت داشتن میترسیدن. اسمشو نیار، خودشو بیاره. خب یعنی مشکل سیاسی داشتن. تو همین انتخابات عالم حوزوی که از حق در موارد حساس دفاع نکنه تقوا داره؟ من نمیگم همه رو بیاد بگه. رو سند بی سی مثلا، میدونید رهبری چقدر اومدن تو میدون درباره سند بی سی؟ تو این 4 سال اخیر چند تا حکم حکومتی مقام معظم رهبری دادن؟ چند تا؟ شاید 2 تا باشه، اونم علنی، اونم تو سخنرانی، در این حد که شورای عالی انقلاب فرهنگی رو رسما محکوم کنن. خب حالا تو سند بی سی چی بوده؟ شما چون میدونید من دیگه به بحثش نمیپردازم. بعد این مثلا من عالم حوزوی باشم دیگه، فلسفه وجودی من چیه اگر از این حق سخن نگم، علیه این باطل حرف نزنم؟ چه دینیه؟ شوخی گرفتی همه رو؟ برای چی؟ برای کجا به درد میخوره دیگه این دین؟ یا دروغ ها و بد اخلاقی های فاحشی که در این انتخابات صورت گرفت، که ما میدونیم خیلی از مواردش رو مثلا جایگاهی مثل رهبری نباید بیاد ورود کنه و ورود نمی کنن. همین فقط اشاره کردن که حالا حرفایی زده شد، همه دیگه از دم همه علما ادای رهبری رو میخوان در بیارن، اونا هم دیگه یا بالاتر از رهبری همین مقدار هم چیزی نگن. وقت تو رساله های اولیه احکام امر بالمعروف و نهی از منکر می نویسن، آه خود این منکر از این منکر بالاتر چی بزن دیگه. وقت شما تعجب نباید بکنید که من عرض میکنم رسول خدا با این مشکلات سیاسی در جامعه خودشون مواجه بودن، مشکلات سیاسی که رسول خدا داشتن موجب میشد که اسلام اون طوری که باید و شاید خوب پیش نره. من گاهی از اوقات میبینم یه کتابهایی نوشته میشه به نام تاریخ سیاسی پیغمبر اکرم، یکی دو بارم رفقا گفتن آقا این بحثای تحلیل تاریخی که شما اینجا میکنید تاریخ سیاسیه، ما بنویسیم تاریخ سیاسی؟ گفتم نه بابا غلطه، کجای تاریخ غیر سیاسیه؟ کدوم اتفاق اجتماعی هست که بار سیاسی نداره؟ از نظر سیاسی قابل تحلیل نیست؟ کدومشه مثلا؟ که بعد بگیم ما تاریخ میخواییم بگیم یا تاریخ سیاسی میخواییم بگیم، دیگه از اون حرفای فوق‌العاده خنده داره. یگانگی دیانت و سیاست رو خیلی ها باور نکردن، خیلی ها، خیلی مونده. همین رو باور کنیم خیلی نزدیک میشیم به ظهور. تقوا، ظلم، عدالت اصلش و اعلام مراتبش در عرصه سیاست، فرقان، بصیرت، هازا بصائر للناس، قرآن بصیرت افزاس، اصلش و اوجش در عرصه سیاست. و الا مثلا شکیات نماز رو به شما بیاد بدن بگن شک بین یک و دو نماز باطله، بعد شما داری نماز میخونی میگی رکعت اولم شد یا دوم، آه باطل شد نمازم از اول بخونم، یعنی بصیرت؟ این که بصیرت نیست، این آگاهیه، یعنی قدرت تشخیص. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که برید سراغ علما، بعد میفرمودن برید سراغ علمای زمان شناس، نه هر عالمی. صریحا هم حضرت امام که دیگه فوق العاده احترام به علما میگذاشتن و حتی در سیره سیاسیشون این گونه بود که اجازه نمیدادن توهین بشن علمایی که از نظر سیاسی مشکل دارن. میفرمودن کاری نداشته باشید، ولی بخواید تبعیت کنید برید سراغ علمای زمان شناس، زمان خودش رو بشناسه. الان وقت چیه؟ الان وقت چیه؟ این میشه یک موضوع سیاسی. یکی از بحران‌های زمان رسول خدا بحران مقبولیت بود. اساساً چرا یک رهبر دینی دچار بحران مقبولیت میشه؟ اینو ما جلسات قبل یه مقدار در موردش صحبت کردیم، این جلسه هم دوباره یه مقدار دیگه ازش صحبت کنیم و ببینیم چجوری میشه عبور کرد از این بحران. یکی از دلایلش اینه، سیاسیون برای اینکه بحران مقبولیت نداشته باشن عموما دست به بی‌تقوایی میزنن، عموما دست به بیان حرفهایی میزنن که یا واقعیت نداره یا بزرگ نمایی یا کوچک نمایی یا به غفلت افکندنه یا تغییر اولویت‌های مردم. بالاخره کسانی که رهبران سیاسی جوامع بشری میشن با زبانشان خیلی مردم رو اداره میکنن، حالا غیر از زبان با چیزهای دیگه هم اداره میکنن، ولی حالا زبان هم خودش یه مقوله ایه. وقت رهبران دینی این کارو نمیکنن، طبیعتا دچار بحران مقبولیت میشه. رهبران سیاسی جوامع بشری اگر از ناحیه احساس خطر بکنن، اون ناحیه رو با زبانشون و با انواع رفتاراشون انقدر بمباران میکنن که دیگه خطری اونها رو تهدید نکنه. ولی رهبران دینی از کس یا کسانی احساس خطر بکنن، بیش از حدی که خدا به اونها اجازه داده نمیزنن اون نقطه رو، چیزی بر اون اضافه نمیکنن. چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ شما بگید. امیرالمومنین علی علیه السلام در روایتی میفرماید رهبری یک جامعه دینی نمیتواند همه مطالب را با مردم در میان بگذارد. اصلا نمیشه. نه رهبری جامعه دینی، رهبری یک جامعه. تو تمام دنیا اینجوریه، یه سری حرفا رو مدیران جامعه نمیتونن با مردم در میون بگذارن. خب ولی رهبران بی تقوا چیزای دیگه میگن، درسته؟ جبران میکنن، یه چهار تا تهمت و فحش و ناسزا به این و اون میدن، کارشون رو بالاخره راه میذارن میرن جلو. بحران مقبولیت برای رهبران دینی مسلمه. برای پیامبر اکرم نمونه‌های زیادی رو مثال زدیم، برای امیرالمومنین نمونه‌های مختلفی رو شما تو ذهنتون هست، بعضی‌هاش هم ما مثال زدیم. این بحران مقبولیت برای چی پیش میاد؟ یکی از دلایلش اینه، حرف‌های افشاگرانه رو رهبران دینی نمیتونن بزنن، خیلی مراعات میکنن. پیامبر گرامی اسلام در غدیر خم فرمود من الان میتونم با دست انگشت خودم نشون بدم کیا الان اینجا هستن که رفتن پیمان بستن که نگذارن بعد از من علی به جانشینی برسه. اینا با هم قرار گذاشتن، توطئه سیاسی کردن. میتونم با انگوش نشون بدم الان میبینمشون، اینا تو جمع شما. جالب، مردم بعد از منبر پیغمبرم نپرسن حالا کیا هست در اونا. اونا هم دوست نداشتن انگار بدونن. یعنی چی؟ یعنی بحران مقبولیت دیگه. بحران مقبولیت که هست، اون که هیچی. این یعنی محدودیت برای افشاگری، محدودیت برای بیان حقایق. رهبران دینی محدودیت دارن برای بیان حقایق. نه تنها محدودیت دارن، از اون ورم از ناحیه کسی احساس خطر بکنن، چهار تا تهمت هم بهش نمیزنن، چهار تا حرفی که به اونها نارواست بهشون نمیچسبونن. از اون طرف کریمانه هم برخورد میکنن. ای خدای بر، اصلا دیگه به قتل میرسونن آدم ها. عبدالله ابن عبی منافق دو قطبی ساز مدینه، یه سوره منافقین هم در حقش نازل شده، همه هم حفظن. اون وقت مریض شد، پسرش اومد گفت یا رسول الله بیاد به عیادت پدر من، خواهش میکنم، مریضه، از آداب اسلامی اینا. رسول خدا فرمود باشه من میام. رفت. آقا شما رفتی عیادت این، خب یعنی هم ماسمالی. نه، مردم باید هوشیار باشن، این ماسمالی نیست، من بزرگوارانه دارم برخورد کنم. بابا مردم انقدر متوجه نیستن که. بعد پسر عبدالله ابن عبی گفت خب یا رسول الله استغفار کنید برای بابای ما، خواهش میکنم، خدا ببخشدش، نمیم که مریضه، بعد بخت داره میمیره دیگه. رسول خدا استغفار کرد. یه نفر اومد که نامشو نمیبرم، گفت مگه خدا نگفته به تو که استغفار نکن؟ رسول خدا فرمود، خدا نفرمود استغفار نکن، فرمود اگه استغفار کنی من مستجاب نمی کنم دعاتو. حالا من استغفار کردم خدا مستجاب نکنه، بزرگواری تا کجا؟ رسول خدا برگشتن، عبدالله ابن عبی مرد. پسرش اومد گفت یا رسول الله بیا به بدن بابای من نماز بخون. آقا قبول کرد، رفت. خب دیگه یا رسول الله اینجوری مردم
گم میکنن راهو، نباید گم بکنن دیگه، باید بفهمن دیگه. بعد ذکرشو آروم گفت رسول خدا. یه نفر اومد اعتراض کرد، شما رفتی برای این نماز خوندی، یعنی انا لا نعلم منه الا خیر، فرمود من اینو گفتم؟ نگفتم که. تو شنیدی من چی گفتم؟ گفت نه یواش شما گفتی. فرمود خب من یواش گفتم، من چی گفتم به خودم مربوطه دیگه. البته رسول خدا فرمودن که من چی گفتم یواشکی. نه تنها رهبران دینی همه حقایق رو نمیگن، گاهی برعکسش هم میگن. چرا بحران مقبولیت برای رهبران دینی پیش میاد؟ اینا که خیلی آدم های خوبی هن. یکی از دلایلش اینه که از هر سخنی در دفاع از خودشون استفاده نمی کنن. از هر سخنی در افشای دیگران استفاده نمی کنن. گاهی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و گاهی رسول خدا حقایقی رو بیان کردن در دفاع از خودشون. گاهی مثلا یه بار فرمودن بابا من علی ابن ابی طالب رو تحویل میگیرم چون خدا دستور داده. چرا اینقدر ناراحتید؟ چرا گیر میدید؟ دفاع میکنه دیگه، مجبوره. یه بار حضرت امام میفرمودن که امیرالمومنین چه شکنجه ای میشد، چه رنجی میکشید وقتی از خودش دفاع میکرد، وقتی از خودش تعریف میکرد. برای چی مجبور میشه امیرالمومنین از خودش تعریف کنه؟ برای بحران مقبولیت دیگه. من در مورد اون بحثای مقدماتی که عرض کردم که در جامعه ما دین درست حسابی جا نیفتاده، یه مثالی به ذهنم رسیده بود. منتها این مثال برای این پیش میاد که ما به وضوح داستانهای سیاسی دین رو، تاریخ داستانهای سیاسی تاریخ اسلام رو غیر سیاسی برای همدیگه نقل میکنیم. ما خیلی به خدا قسم تو تعلیمات دینی معوج عمل میکنیم. آدم به وضوح میبینه، نگاه کن نگاه کن نگاه کن، روزه خون مردم منحرف کرد رفت، نگاه کن. اوه اوه اوه. این نبود که بعد همش هم درست گفته ها، روزه رو میخونه درست هم گفت، روزه رو خونده مردم رو به انحراف انداخته. آقا تو این چجوری میشه؟ مثلا داشتیم از این صحبت میکردیم که بحران مقبولیت کجا پیش میاد؟ اونجایی که تو مردم و تو نخبگان بصیرت لازم نیست، اونجایی که رهبران نمیتونن همه حرفا رو بزنن، اینا باید از اشاره ها بگیرن، خیلی از حرفا رو متوجه بشن. الان برخی از حقایق جلوی نخبگان جامعه دینی اصلا جرئت نمی‌کنی بگی، تکفیرت می‌کنن به خاطر اینکه برداشت از دین کج و معوج. امیرالمؤمنین در بصره بحران مقبولیت داشت، یعنی خب حرف می‌زدن علیهش بعد از جنگ جمل، خب یا علی ابن ابی طالب مردم نه خیلی بیان شما رو تحویل بگیرن، کلی آدم ازشون کشتی. خب معلومه اینا همینجوریش هم میتونستن جزو دشمنان بالقوه تو باشن، مثل بقیه آدمایی که اون زمان بودن و در جهالت به سر میبردن. حالا که دیگه یه جنگی هم داشتی با اینا، حضرت بلند میشه ببین چجوری شروع میکنه، ما تنقمون علیه یا اهل البصره، مردم بصره چرا از من بدتون میاد؟ بعد میفرماد و اشاره الی قمیصهی و ردائه، اشاره میکنه به پیرهنش و ردائش، چیزی که رو پیرهن میندازن که امروز میگیم عبا. فقال والله انهما لمن غزل اهلی، اینا رو خانواده‌ام برای من بافتن. میخواد بگه من از بیت المال چیزی بر نمیدارم، من از دارایی دنیا دنبال پول و پله نیستم. در یه جای دیگه حضرت می‌فرماید که بذارید ببینم، اینم بله با همین مردم بصره است. می‌فرماید فئن انا خرجت من عندكم باكثر مما ترون فانا عند الله من الخائنین. اگه شما دیدید که من از این حکومت کنار گرفتم و چیزی بیشتر دارم از اموالی که الان دارم، من جزء خائنین هستم، من ور نمیدارم از اموال بیت المال برای خودم. این توضیحات رو امیرالمومنین برای چی میدن؟ برای اینکه بحران مقبولیت دارن، خیلی برشون سخته که هی خودشونو توضیح بدن. کلماتی که امیرالمومنین علی علیه السلام دارن در دفاع از خودشون خیلی غریبانه است. حالا من خراب میکنم داستانهای فوق‌العاده پیچیده قشنگ و جذاب و تأثیرگذار و حزن‌انگیز زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام رو وقتی که دارم یه قطعه ایشو برمیدارم میگم. باید آدم وارد داستانش بشه بعد برسه دفعی به این جملات حضرت و این قطعه ها تا داستان سر جای خودش دیده بشه. مثل یه فیلم سینمایی که شما حساس‌ترین صحنه‌شو برداری جداگانه نشون بدیم، میگن آره که چی این آقا اومد اونو دید، میگن آخه نه این سریال بود، 10 سال بود دنبال این همدیگه بودن که همدیگه رو ببینن، لحظه حساسش بود این. ما اوناشو عمل هست داریم میکنیم، یه تیکه از داستانشو دارم برای شما میگم. میفرماد اولم ینهبنی امیه علمها بی ان قرفی و الى آخر. میفرماید که بنی امیه این حرفا رو پشت سر من میزنن، اینها به خاطر اون سابقه ای که از من سراغ دارن چجور روشون میشه این اتهام ها رو به من بزنن؟ اون سابقه من در اسلام کافی نیست برای اینکه اینا نتونن این حرفا رو به من بزنن؟ حالا جالبه من به شما بگم، یکی از نامه های معاویه است. من امسال خیلی باید این کارو میکردم، ولی یه جاهایی هم این کارو کردم اصلا خودم طاقت نیاوردم، گفتم بابا ول کن تو رو خدا، چی کارهایی داری میکنی؟ ببینید هرچی بر اقتدار جامعه اسلامی اضافه میشه نفاق بیشتر میشه. نفاق هم انواع و اقسام و انواع مراتب داره، بگذاریم. وقتی نفاق بیشتر میشه ما باید نفاق رو بهتر بشناسیم. یه زمانی تصمیم گرفتیم ما نامه های معاویه و سخنان معاویه رو علیه علی ابن ابی طالب با مخاطبان خودمون مرور کنیم. خیلی سختم هست. حالا ما هنوز تو بحث تاریخ اسلام از زندگی پیامبر گرامی اسلام جلوتر نرفتیم. خیلی سخته. مثلا معاویه دیگه از بعد نشستیم خوندیم توی جلساتی با مخاطبین، من دیدم بابا من اصلا خودم نمیتونم بخونم، خیلی نامردی این حرف رو، اصلا تو به خودم گفتم تو روت میشه برای نامه های معاویه رو بخونیم. مثلا نامه اینجا حضرت فرمودن که بنی امیه مگه سابقه منو نمیدونن؟ چرا این اراجیفو در مورد من میگن تو مردم؟ نامه نوشته به معاویه، نامه نوشته معاویه به امیرالمومنین علی علیه السلام که یا علی تو سابقه بلندی داری در اسلام، سابقه خودتو با این حسادتها و کینه‌توزی‌ها خراب نکن. کلن این گونه معارف اصلا تو حوزه مرسوم نیست. من به شما بگم، ما خیالتون راحت باشه، مثلا یه عالم دینی به اوج فقاهت هم میتونه برسه ولی اصلا یه مطالعه تفصیلی نامه های معاویه رو نکرده باشه، هیچی نامه های امیرالمومنین هم این مطالعه تفصیلی نکرده باشه، آیات قرآن هم مربوط به قصص قرآن رو هم یه بار کامل مرور نکرده باشه، میتونه اینجوری باشه، کاری نداره. یعنی علم حوزوی اصلش فقه و اصول، اصلا به این مسائل کاری نداره، مگر اینکه طرف خودش فوق برنامه این کار کرده باشه. از یه طلبم از اول تا آخر عمر طلبگیش 30 سال بگذره یه بار از این برگاه ازش سوال نمی کنن. تا اینا رو بگو ببینم معاویه چی گفت. میگه به من چه معاویه چی گفت. ما این میخوای بصیرت پیدا کنه، نفاق بشناسه، علت تنهایی امیرالمومنین رو بفهمه. همجوری رجمن بلغیب میگه اون آدمای فلان فلان شده بودن امیرالمومنین تنها گذاشته. ما نتونستیم به یه بخش دیگری از بحث برسیم که حالا باید چیکار کرد. یکی از دلایل بحران مقبولیت چی شد؟ رهبران جامعه دینی به طور مشخص امیرالمومنین علی علیه السلام و پیامبر اکرم صریحا خودشون بیان میکردن که ما از برداشت غلط مردم نگرانیم، نمیتونیم هر حرفی رو بزنیم. تصریح میکرد پیغمبر اکرم نمیتونم هر حرفی رو بزنم و نمیتونم هر سخنی رو بگم. راه حلش چیه؟ این دیگه راه حلش بمونه برای جلسات بعد. امشب بریم کنار قبر قمر بنی هاشم و الفضل عباس ازش مدد بگیریم. یا ابوالفضل خیلی دوست داشتی کمک کنی آقا رو. اون وقتی که تیر به مشکت زدن یأس تو قلبت افتاد، نوشته فوقف العباس، عباس ایستاد. نگذاری هیچ وقت این یأس تو دلهای ما بیفته، نگذار این یأس یک ذره هم تو قلب علمدار بیفته که الان داره مشک رو به خیام عالم خلقت میرسونه از کنار نهر القمه. فوقف العباس. من این زبان حال خودم دیگه، میخوام براتون الان روزه بخونم. فکر میکنم ابوالفضل العباس هیبتی داشت که بدون دستم یورش میبرد از مقابلش فرار میکرد. بالاخره مؤمن یه هیبتی داره، جدا از این که ابوالفضل العباس بوده بلاخره تجربه شو داره. شمر هی نگهبان میذاشت برای خیمه خودش، میگفتن چیکار میکنی اینا رو با دست خالی میشه زد شب عاشورا؟ میگفت من یه نفر تو اینا میشناسم به نام عباس، او اگر حرکت کنه کسی حریفش نیست. به خدا عباس بی دستم میتونست به جنگه. میدونید چی شد یه دفعه جرأت کردن بیان جلو عباس عمود آهن به فرقش بزنن؟ همچین که تیر به مشکش خورد هیبت عباس فرور، انگار یأس عباس در چهره نورانی او پیدا شد. احساس کرد دیگه به درد حسین نمیخوره. علا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.